أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را، تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجلا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس ببشر الذين آمنوا أن لهم قدما قبل عند ربهم قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. سوره مبارکه یونس در مکه نازل شد، زیرا محتوای اصلی این سوره نازل به اصول دین است، توحید است و نبوت است و معاد. مشکل اساسی مردم مکه هم همین اصول دین بود. فروع دین در صور مدنی تدوین می شود، چه اینکه مسئله جهاد و حکومت و امثال اینها در مدینه ترسیم شده است. چون این سوره مشتمل بر مسائل اعتقادی و اصول دین است، به فروع دین را در بر ندارد، به مشکلات مردم مکه می پردازد و بالاخره به مشکلات مردم اون روز در مسائل اعتقادی می پردازد، معلوم شد در مکه نازل شد. این یک. و از این جهت که آیات این سوره منسجم است، گسیخته نیست، معلوم می شود که با هم نازل شده است. دو یا سه آیه است که در این سوره مبارکه یونس گفتن در مدینه نازل شد، ولی قالب این آیات هم صبغه مکی بودن اونها محفوظ است، هم جنبه انسجام اونها معلوم می شود، هم در مکه نازل شده هم با هم نازل شد. مثل دیگر سخنی است که مرحوم امین الاسلام رضوان الله در قالب این موارد دارند. مرحوم امین الاسلام طبرسی در مجموع بیان در تلیعه سوره یونس می‌فرماید به اینکه چون پایان سوره مبارکه توبه به توحید و همچنین جریان نبوت ختم شد، آغاز این سوره هم به توحید و نبوت شروع می شود. تلاش مرحوم امین الاسلام در قالب این سوره بالاخره باید به جای مرتبط باشه. ایشون در تنظیم سوره اصراری دارند که پایان هر سوره قبلی را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنن، با این که برای ایشون گوشن است که این قرآن تدوینی که الان ما در خدمت او هستیم، یعنی بشریت در خدمت اوست، برابر با نزول تنظیم نشده است. زیرا سوره‌ای که در مکه نازل شده است در آخر قرآن قرار گرفت، سوره‌ای که در مدینه نازل شده است در اوائل قرآن قرار دارد. این طور نیست که این 114 سوره‌ای که به این روال تنظیم شده است همین جور نازل شده باشد. اگر چون که ترتیب تدوین مطابق با نزول نیست، این چه اصراری است که ایشون دارند که پایان هر سوره را با آغاز سوره بعدی مرتبط بکنند، که بفرمان چون پایان سوره قبل در این مطلب بود، ابتدای سوره بعد هم در همین مطلب است. شاید نظر مرحوم امین الاسلام طبرسی رضوان الله علیه این باشد که قرآن در اون نزول دفعی همین جوری نازل شده است که آن ترتیب شده است در اون نزول جمعی و دفعی. این یک نکته. دوم این که بالاخره ترتیب قرآن به این وضع به دستور شخص پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، چون ذات مقدس اون حضرت دستور دادن که مثلا سوره فاتحه کتاب اول باشد، سوره مبارکه بقره دوم باشد، آل عمران سوم باشد، نساء چهارم باشد و همچنین این ترتیبی که از حضور مبارکون حضرت رسیده است لابد روی یک نسل علمی است. روی این دو جهت یا جهات دیگر مرحوم امیر اسلام سعی دارند که این صور را هم با هم مرتبط بدانند، یعنی پایان هر سوره را مناسب با آغاز سوره بعد بدانند. به فرمان چون در پایان سوره مبارکه توبه از رسالت و توحید سخن به میان آمده، مخصوصا از رسالت که لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، لذا در آغاز سوره بعد هم اکان بالناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم آمده. این هم یه مطلب دیگر است که این سوره مبارکه یونس با چند سوره ای که بعدا خواهد آمد، نظیر سوره هود، نظیر سوره یوسف، نظیر سوره رد، نظیر سوره ابراهیم، نظیر سوره هجر، همه این ها با الف لام را و اینها شروع میشه. و بعد از این حروف مقطع هم از عظمت وحی و عظمت کتاب و وصف کتاب الهی به اتقان و وصف کتاب الهی به حکمت که این کتاب حکیم است، یعنی استقرت فیه الحکمه، شروع میشه. سیدان استاد ازوان برده بر این مبنی هستن که همانطوری که آیات قرآن را باید با یک دیگر تفسیر کرد، این حروف مقطع را هم باید با یک دیگر تفسیر کرد، همونطوری که آیات یفسر و بعضها بعضا، این حروف مقطع هم جزی آیات قرآن هست، اینها هم یفسر و بعضها بعضا بعضها بعضا. و نظر شریفشون این است که ما مثلا به عنوان نمونه این حروف مقطع به چند قسم تقسیم می شود. حالا مثال نمونه شما ذکر میکنیم، بعضی ها با الف لام میم شروع می شود، الف لام میم، بعضی ها هم با صاد هم، مثل صاد در قرآن ذی‌الذکر. پس ما یه سوره داریم که حرف مقطعش صاد است، صاد در قرآن ذی‌الذکر. سوری هم داریم که حرف مقطعش الف لام میم است، و سوری داریم مثل سوره اعراف که حرف مقطعش الف لام میم صاد است. ایشون می فرمان به این که ما وقتی اون سوره هایی که حرف مقطعشون الف لام میم است اونا رو بررسی می کنیم و اسارش رو پیش برداری می کنیم، جمع بندی می کنیم، اینجا می نویسیم، با سوره مبارکه صاد را که اسارش رو پیش برداری کنیم، جمع بندی کنیم، اینجا بنویسیم، می بینیم که اساره سوره صاد به علاوه اساره سوره الف لام میم مساوی است با اساره سوره الف لام میم صاد. این معلوم می شود که این حروف مقطع حالا یا رمز است یا کلید است یا تابلو راهنماست او ماش اتفسن نه، بی ارتباط با محتوای اون سوره نیست، برای اینکه سوره الف لام میم صاد یعنی سوره اعراف مجموع مطالب سوره الف لام میم و سوره صاد را به همراه دارد. این بعد به سایر وجود در همون جلد اول تفسیر تسنیم آمده. اونجا حالا همونطوری که آیات قرآن یجدی مجد شمس و القمر، این حروف مقدم همونطور است. حالا ممکن است مطالب جدید در همزه و تقدس را در اذهان بندگان صالح خود تجلی بدهد و افاضه کند که تا مثلا مطلب تازه روشن می شود، ولی اجمالا از اینکه این الف لام را در همین سوره مبارکه یونس هست، در هود هست، در یوسف هست، در رعد هست، در ابراهیم هست، در هجر هست، در فصلت هست، در زخرف هست، که قالب این سور با وحی الهی کار دارن، تبیین وحی، عظمت وحی، حکمت وحی، که وحی قول فصل است، بر کی نازل می شود، کی وحی رو می آورد، برای کی نازل می شود، مسئول از تحریف می ماند. این مطالبی که مربوط به وحی است در این گونه از سور هست و با این حروف مقطع هم شروع می شود. گرچه این سوره مبارکه یونس مربوط به اصول دین است، حالا انشاءالله وقتی به پایان سوره رسیدیم در اون جنبندی نهایی نظیر سوره مبارکه توبه که چند روز در جنبندی نهایی این سوره سخن گفته شد، اینجا هم همینطور است. الان نمی شود در باره جنبندی و اساره این سوره سخن گفت، مگر اینکه کل این سوره تبیین بشه، اون وقت خلاصه برداری بشه که این سوره چی میخواد، اون فتح السله چی هست، چون یک جا بالاخره که نازل شد، اون هم که یک جا نازل نشدن هم جنبندی دارن، اما اینا جنبندیشون آسان تر است. این به خواست خدا مربوط به پایان میشه، پایان سوره مبارکه یونس است. و نام گذاری این سوره هم به یونس مستحضر غالب این تصویه ها علیه برقلبه است، لذا تفسیر هایی که مال مثلا 11 قرن قبل است، 12 قرن قبل است، اونها نمیگن که سوره یونس، میگن فی تفسیر سوره تلتی یوز کرو فی ها یونس، نمیگن سوره الانعام مثلا، میگن فی سوره تلتی یوز کرو فی ها الانعام. تفسیرهای شیعه یا سنی اونه که مال قبل از 1000 سال است اینطور است، فی تفسیر سورت اللتی یذکر فیها البقره، کم کم با اون با تخفیف و علم الغلبه شده سورت البقره. اینها تو روایت هم گاهی به همین عنوان است، البته بعضی از سور نام خاص خودشی دارد، مثل سورت فاتحه کتاب، سوره یاسین، سوره الرحمن، اینا نام خاص خودش دارد، صلات الله و فاتحه کتاب، اینا نامایی است که زمان خود پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود و مانند اون. وگرنه این چه نیست که حالا بیشتر برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم این سوره را مثلا به نام سوره نمل گذاشته باشد یا سوره بقره گذاشته باشد، با این همه معارفی که در اون سوره نمل است و سوره بقره است، اینها این برای اینکه این داستان شگفت انگیزی بود یا مثلا یک بار بود و علی الغلبه بود، کم کم برای تخفیف گفتن سوره البقره. شاهدشون همین تفسیرهای موجود شیعه و سنی است، هم تفسیری که مرحوم سید رضی رضوان الله علیه دارد مجازات قرآن، خب او دیگه ندارد که مثلا مجازاتی که در سوره بقره است، من فی سوره التی یذکر فیها البقره یا فی سوره التی یذکر فیها الانعام، در تفاسیر اهل سنت هم همین طور است. سیدن استاد رضوان الله علیه تمام به این که ما حالا نامگذاری رو کار نداریم، اگر خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم می توانیم این سوره رو به عنوان داوری بین پیغمبر و امت معرفی بکنیم، برای اینکه این وحی رو معنا میکنه، کی وحی رو میاره، کی وحی رو میگیره، وحی چجور میاد، جلوی همه اعتراض راست رو میگیره. هیچ کس میتواند بگه این دیگه افسون افسون است، هیچ کس میتواند بگه تاریخ مصرفش گذاشته، هیچ کس میتواند بگوید که این مال دوره گذاشته بود از یرفا، و او این محکم است، وقتی حکیم شد یعنی استقر رد فیل حکمه و چود استقر رد فیل حکمه برای همیشه هم هست. اگر یک کتابی را خدا بگوید حکیم است، دیگه معلوم ندارد، معلوم ندارد که دیگه تاریخ مصدرش گذاشته باشد یا معاذالله افیون باشد. و خیلی هم همین حرفی میزدن حضور بارج پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم این براهیم اقامه کرد رسیده آیات الهی و داوری نهایی بین پیغمبر و امت را ذات اقدس الهی در این کتاب تبیین کرده است. دیگر سیدن استان تماد که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، در حقیقت این تواند بگم این داوری بین پیغمبر و امت است در وحشناسی. اون وقت وحی هم دو سخن دارد، یکی دعوا دارد، یکی دعوت. دعواش اینه که من کلام خدا هستم، این کسی که آورده پیغمبر خدا هست و معجزه است و ماننده. این دعوای او به ادعای او، دعوت او دارد به توحید دعوت بکند، به اسماء الحسنا الهی دعوت بکند، به مبدأ ربوبیت تعبیر بکند، به الهیات دعوت بکند از یک سو، به معاد دعوت بکند از بهشت و جهنم و مواقف قیامت و سایر مسائل مربوط به قیامت از سوی دیگر، و به راه سعادتی که انسان را در قیامت سعادتمند بکند روی سلسل سوم. پس یه دعوتی دارد و یه دعوایی. دعوای او این که وحی است و گیرنده پیغمبر است و امثال دارد. سحر نیست، شعبده نیست، طلسم نیست، جادو نیست، ماننده آورنده ساحر نیست، مشعبد نیست، مشعوذ نیست، کاهن نیست، قائف نیست، اسوی دیگر. این دعوا. دعوتشان فی ما یرجو الی المبدع و المعاد و السعاده و صراط مستقیم ماننده فرمود اونایی که در برابر دعوای پیغمبر و در برابر دعوت پیغمبر ایستادن، این سوره داوری میکرد بینشون. لذا در پایان همین سوره مبارکه یونس میفرماید دیگه که آیه 108 و 109 همین سوره مبارکه یونس که بخش پایانی این سوره است، قل یا ایها الناس قد جاءکم الحق من ربکم. حالا که روشن شد با این براهی این حق است، فمن اهتدا فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و ما انا علیکم بوکیل. من رسول و وکیل شما که نیستم که بیام از شما را حمایت بکنم، دفاع بکنم. خدا ذات اقدس را پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود و تبع ما یوحا الیک و اصبر. بردبار باش. بالاخره ما یه چند روزی به اینها مهلت میدیم، اینطور نیست که همیشه میدان میدان اینها باشد که. و اصبر حتی یحکم الله. بابا خیلی راجمی نه یحکم الله در قیامت. قیامت که خب بساط تا قیامت در آخر مردم پس چیار بکنن؟ و اون نخیه ما خود دنیا برای اینا روشن میکنیم که چی حساب حساب حق با چیه. اینطور نیست که ما همیشه به اینا میدون بدیم، اینطور نیست. به این شهادت ها سیدن استاد فرمود که اگر ما خواستیم این سوره رو معرفی بکنیم، نه نامگذاری بکنیم. نامگذاری حالا نامی که در روایات آمده همون طبع است، علی بالغلبه شنیدی که میگن سوره یونس. اما بخوایم معرفی بکنیم که یعنی محور اصلی لبیتیش چیه، این داوری بین پیغمبر و امت است. اگر کسی این براهین را نپذیرفت و دهن کجی کرد، همون تو صابر باش، ما بساط این را جمع کنیم. و تبع ما یوها الیک و اصبر حتی یحکم الله و هو خیر الحاکمین. این هم یه بیان مربوط به این سوره مبارک. بعد هر بود این که الف لام را تلک آیات کتاب حکیم. ذات اقدسه را از قرآن خیلی با تجلیل و عظمت یاد می کنن. هم در نحوه تعبیر، هم اوصافی که ذکر می کنن، هم انظر آثار هنری. چون چند جور انسان می تواند از یک کسی تجلیل بکنه. یه وقت از وصف ذکر می کنن، مثلا شهید والا مقام. وقت گفت شهید والا مقام، این وصف تجلیلی است برای اون. یه وقتی وصف ذکر نمی کند ولی اشاره که می کند، اشاره به اسم خود اون شهید، در حالی که جنازه مطهرش همینجاست. نمیگه این، میگه اون شهید. پس اینکه ما از کسی بخوایم تجلیل بکنیم، میگیم اون جناب چنین گفته است، اون حضرت چنین فرموده است. مثل زال شد کتابو داره ایفی تلکه آیات کتاب رکی. اشاره به بود، این راجع بود منزلت است نه منزل، بود مکانت است نه مکان. این دو قسم. قسم سوم آثار هنری قرآنه که الان این آثار هنری تقریبا برکت انقلاب روشن شده. شما ببینید وقتی که کسی در یه تابلو بنویسه، یک کلمه را درشت‌تر می‌نویسه یا با خط قرمز می‌نویسه. این که مثلا نام شهید را با خط سرخ می‌نویسن یا مثلا درشت‌تر می‌نویسن، خودش تجلیلیه. که وصفی که ذکر نشدن که نگفتن اون شهید که نگفتن شهید والا مقام که ولی او رو با خط قرمز نوشتن. تو بحثای عربی اینجوره گاهی ببینید قرآن وقتی که یک چیزی رو میخواد به او بهای بیشتری بده تجدید بکنه قبلش یه آهنگه بعدش همون آهنگه این وسط این عوض شده دفعتا در برابر برای نماز مثلا پنج شیش وصف هست تو همون آیه که مربوطه به نمازه همه شو مرفوعه و المؤمنون المؤتون الزکات افلان اما نسبت به نماز کسید المقیمینه. خب این یه جای توقفی که چیزی همه مرفوع هم میگی شده منصوب. این تجلیل هنری قرآن است از این مطلبی وصف نیم برد اما اعراب عوض میکنه. این که نوشته نیست که حالا با خط قرمز بنویسن یا با خط مشکی ولی اعراب عوض میکنه. این که اعراب عوض میکنه خواننده رو متوقف میکنه که این چیه این چرا اینجور شده که معلوم شده که یکی از نکاتی که مثلا این با قبل و بعد فرق کرده و این که نماز عمود دینه. اینجور قرآن تجلیل میکند از چیزی یا از شخصی که بخواهد تعظیم بکنند. در باب وحی هم همینطور گاهی فقط این حکیمه گاهی فقط قول فصله گاهی فقط لیسه به حضله گاهی فقط لاروی فیه گاهی فقط لایعتی الباطل است گاهی با اشارات تجلیل میکنه تلکه آیات و کتاب زالکه لی کتاب این در پس اینجا از آجاهاست که جمع شده بین وصف و اشاره هم قبلش تجلیل کرده از راه اشاره تلکه آیات و کتاب با اینکه همین آیاتی که ما هم در خدمت او هستیم و وصف حکمت هم به کتاب داده است یعنی کتابی که استقر رفیل حکمت و اگر استقر رفیل حکمت پس یه تاریخ حکمت سبش بکتر و معاذ الله افیون باشه و افسانه باشه اینا نفهم بشه حضل و بشه مال دوران جاهلیت و امثال دارک اینا نفهم تلکه آیات و کتاب حکمت. بعد میفهمد شگفتی شما چیه؟ شما از اگه پیغمبر نمی آمد جای تعجب بود و اگر پیغمبر بشر نبود جای تعجب بود. شما رو تعجب بزنید چیه؟ اگه دین نبود تعجب بود. شما تعجب بگید که دین آمده؟ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منهم ان انذر الناس و بشر الذین آمنوا ان لهم قدم صدق عند ربه. اگر ذات اقدس اله معاذ الله بشر رو رها کرده بود جای تعجب بود. یعنی خدای سبحان که برای گیاه این همه تدبیر کرده برای زنبور عسل اون همه تدبیر کرده این انسان رو که از همه اینا برتر اینا رها کرده ایحسب الناس ان یترک سدا سدا یعنی یاده. اگر جامعه بشری بی رهبر بود بی وحی بود جای تعجب بود. این تعجب ندارد که دین آمده که این یکی. و اگر آورنده دین فرشته بود جای تعجب بود. حالا اگر یه فرشته ای میگفت من پیغمبر خدا هستم مردم او رو میبینم نه حرف او رو میشنوم نه او میتواند حجت باشه نه میتواند اسوه و الگو باشه خب مردم الگو میخوان. این لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه یعنی دین اینه من دارم عمل میکنم به دنبال من بیایید من هم مثل شما یا اکلوغی هم شکل اسفاق منتها یوها الی انما الهکم الا واحد. پس اگر دین نباشه تعجبه است نه دین باشه و اگر آورنده دین بشر نباشه تعجبه است. خب اگه بشر نباشه چه حجتیست برای مردم چه اسمیست برای مردم چه ارتباطی بین او و بین مردم هست. اگر بگید برای همه باشه این دیگه نمیشه این یک راه دیگری داره. شما بس درباره اصل بشریت اشکال نکنید درباره اصل دین اشکال نکنید درباره خصوصیات در هر جور بخواد سوال بکنید ما جواب میدیم. قرآن کریم هم اوناش تعجب ندارن آمدن دین تعجب ندارد، نیامدنش تعجب. از این که آورنده دین انسان است تعجب نیست، اگر آورنده دین جن یا فرشته بود جای تعجب بود. حالا من منسته که سؤال محوری بر این سده سؤال محوری معقوله، ما هم جوابش میدیم. یکی که حالا که بشره چرا او جواب دار. یکی که حالا که بشره چیجور میگیره، بشر چیجوری با ما برای طبیعت ارتباط دارد که وحی بگیره، کلام خدا رو بشنوه. چرا نصیب دیگران نمیشه؟ این دو سه سؤال بعضی ها شبیه همان ولی تفاوت جوهری که جمله دارن. اینا رو قرآن نیست که پس بگردی مطرح میکنه به پاسخ. فرمود به این که اما اگر شما گفتید چرا او این پس چی باشه؟ به پیشنهاد بدید دیگه. اگر بگید اون رجال سرمایدار معروف طائف و مکه حضار باشن، شما خیال بکنید اصول ارزشی معارف الهی هم نظیر اصول ارزشی جاهلیت است. نه اینجور نیست. این دستوری هم بارکه زخرف آیه 31 این سؤال رو نقل کرد و جواب در سوره زخرف آیه 31 فبوت فقالو لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. حالا یه بچه یتیمی تو مکه پیدا شد، این برای ما شد رهبر. خب یا فلون سرمایدار معروف طائف یا فلون سرمایدار معروف مکه یا فلون اینا باید پیغمبر بشن، چون تو نظام ارزشی تکاثر همینه. دین میگه من به شما کوثر آوردم، شما دنبال تکاثر میگردید، دنبال چی میگردید؟ خب او با غارتگری سلسل بول جمع کرده، این شریف نشد. اینت تکاثر من کوثر کل این اون خطبه نورانی پیغمبر صلی الله علیه وسلم در مکه در جریان فتح مکه همون با کلی نظام عوض شد. ان الله سبحانه و تعالی اذهب بالاسلام نخوت الجاهلیه و تفاخر بالآبا. فرمود همین رو برداشت، تفاخر به چیز دیگه، اون نخوت ها و تفاخر اونا رو برداشت دیگه. لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. بعد فرمود خب مگر این هم نظیر مالش ما به هر کسی بدی؟ اهم یقسمون رحمت ربه نحن و سرنا بین هم معیشتان و الحیات دنیا و رفعنا بعد هم فوق و بعد درجات دید تخد بعد هم بعضا سخریا و رحمت ربه خیر و ممایز اون. بعد تو فرمود بگید که شما چی تحقیق میده؟ این طلا و نوری که شما میبینید که شما اونقدر بیارزشه، ما برای حفظ دین مردم بیده نمیدیم. وگرنه اگر ما سطح دین مردم و درک مردم بالا بود به کفار اینقدر میدادیم که اینا به جای تیر آهن در سقفشون تیر طلا بذارن. بالاخره سقف تیر دوتا نمیخواد. اون عهد کهن چوب بود یا چیزا دیگه بود، الان تیر آهن است. فرمون و لولا ان یکون الناس امتا واحده لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لبیوتهم سقفا من فضه. بالاخره اینا نردبان میخوان یا نه؟ ما نردبان از طلا بنا میدادیم، نردبان از نقره بنا میدادیم تا معلوم بشه که پیش ما طلا و نقره هم مثل این زغال سنگ سنگ است. این آیات وجود بارک هستنی رو پرورون. وقتی وجود بارک هستنی بعد از استقرار حکومت کسی آمده چیزی رو ایرو مرحوم علیستو به هم نقل کرده، ظاهرن تو الغارات و دیگران نقل کرده، کسی آمده گفتن مغروزن بالاخره و حضرت تشخیص داد که باید به او کمک کرد. در یه موردی به مأمور مستقلات منتیش بود اعطیه الفا، هزار واحد به او بده که مشکلات دین او تأمین بشه. این کسی که مأمور مستقلات مال حضرت بود، بالاخره حسابدار و ارواح جمعی حضرت بود، از کد که الف من دینار او درهم، هزار مثقال که بدم، هزار مثقال طلا یا نقره. فبود اعطیه انفعه و به حاله کلاه ما اندی حجر، هر دو پیش من سنگه. ببین مشکل او با کی حل میشه؟ راست گفت، تعارف که نکرد. بالاخره اون طلای سنگ زردی این تو نیست که فرشته باشه یا انسان باشه یا جن باشه یا گیا باشه، که سنگ جد نجد احجار کریمه میدونن، این سنگ قشنگه. قربی نیست اما کلاهما اندی حجر اعطیهی انفعهما بحاله. فرق بین زغال سنگ و طلا که نیست تو بحثای عقلی، تو هر دو جماد هم دیدیم. فرمون مشکل و هر چه با هر چه هر میشه هر میشه. اینجا هم ذات اقدس ایران فرمود به اینکه ما میترسیم دیگران یکتر کافر بشن، وگرنه اینقدر به کفار میدادیم که معارج منفذه داشته باشن، سقوف منفذه داشته باشن. سقوف منفذه و معارج علیه یا کرون غلبیوتین عباب الوسفر علیه اتکرون و زغرفا. اما به این کل دارک لما متاع حیات دنیا اینا تکاسوره و ما اونی که آوردیم و آخرتو این در ربه خیر رو ندیم، متقی ما کوسر رو بردیم. ما داریم نبوت توضیح میکنیم، شما میگه چرا فرون سرمایدار طائفی پیغمبر نشد یا چرا فرون سرمایدار مکی پیغمبر نشد؟ پس اون سؤال بالاخره قابل تر هست، این هم جواب شد. بعد دیگه چون اکثری مردم که اهل تحقیق نیستن، ببینه هنگی کافره ولیش بهتره. خب اینا معاذالله به طرف کفر حرکت میکنن، دیگه نمیدونن که ذات اقدس الله یه دره به چیزی سرگرم کرده. میمونه سوال دیگه که خب حالا نه سرمایدار نه، چرا در بین همه مردم این بچیتی او رو ذات اقدس الله چرا ماها نه؟ حالا نمیگیم سرمایدار، افراد عادی اگر میتونن پیغمبر بشن چرا ماها نه؟ چه بر ما یه وقتی نه وحی لازم نمیشه؟ اگه وحی حق است، پیغمبری حق است، فرشته میاد، چرا یه وقتی خود ما نمیاد؟ اون رو در سوره مبارکه انعام آیه 124 پاسخ دادن. فرمود به این که و اذا جاءتهم آیتون قالوا لن نؤمن حتی نؤتى مثل ما اوتی رسول الله. خب یه وقتی اون چیزی که بر انبیا دیگه نازل شد، این فرشته جبرئیل سلام الله علیه یا ملائکه دیگه، یه وقتی هم تو خود ما بیا ما بفهمیم وحی چه خبره. ما ایمان نمیاریم مگر اینکه برای ما هم نازل بشه چیزی که بر انبیا نازل شده، ما هم بالاخر مزهش بچشیم. فرمود الله اعلم حیث یجعل رسالته، اون میدونه که وحی رو به چی بده. وحی کلید دینه، یه امضای معقول و مقبوله. یه کسی اگه سکه قبولی خورد بعد پس فردا تشکیل خلاف شد چی در میاد؟ تو جریان بشر عادی خب یه کسی مدتی مقبول بود بعد مطرود است، این محضوری نداره. تشکیل خلاف شده بعد 40 سال 50 سال راهش میکنه و کم لهو من نزید. اما معاذالله اگه کسی را خدا به عنوان صاحب سمت رو معرفی کرد و مردم به عنوان دین پذیرفتن و بعد تشکیل خلاف شد چی؟ لذا ذات اقدس الله ممکن نیست این سمت کلیدی را به دست کسی بده مگر که از اعماق او با خبر است که او اگر هر روح و انظر و آلهتکم هم او رو تهدید بکنن این حاضره به اینا سمت میده. چون که هیچ پیغمبرم کشف خلاف نشده، هیچ امامی هم کشف خلاف نشده. حالا جریان از زکریا جریان انبیا دیگه اینه، یکی دو تا نمونه نیست. خب هر رقوب و انصر و آلهتکم که کم خطری نیست که اما من میدونم سمت همه به کی بدم، علم میدم، کرامت میدم، اما پست نمیدم. نشونشون بعد این باور در میاد، یکی هم سامری در میاد. مگه این آدم ها کشی که بودن؟ تو سوره مبارکه مائده و اینها هم جریان بلعن باور یا بخشای دیگری جریان سامری گذشت که این آدم ها بزرگی بودن و بالاخره به آتیناه و بطل علیهم نبع الذی آتیناه من آیاتنا این فنسلخ منها تا اتباعه و شیطان فکار من الغابی. خب یه عده در حد امانت میدونستن، اما این طهارتی رو که رجال مکی میدونستن غیر از طهارتی سلای مسئول المتحرون دوش در میاد، این رو امین میدونستن. یعنی اون خیانت هایی که خودشون داشته پیغمبر نداشت، اما حالا از گذشته و آینده و از اینها باخبر باشد اینا برای اونا مطرح نبود. در جریان بله علی با او رمسار زاله تبود به این که بطل علیهم نبر لذی آتینه همون آیاتنا فنسل خبا اینا یه توس در آمده فا اتبعه و شیطان فا کانم در قابل. یا جریان صابری که گفت اینی قبضت و قبضت هم من اثر رسول بعد اون بسار اخرجی را هم آنزن گسته هم لهو قبار، من یه آدم کشیکی بود، اگه آدم کشیکی بود که اثر فرستاده خدا را نمیدی، کرامت میده، علم فراوان میده، مثل که مال فراوان میده. تو بحث غم داشتیم از ظریف‌ترین مناجات جناب خواجه عبدالله انصاری سوء الهی نامش که دانایی مهم نیست، دانا تو عالم کم نیست، ما کم بوده علم نداریم، علم تو مملکت چه که حوزه چه دانشگاه ماشاءالله عراقونه، ما دارا نداریم نه دانا. اون مناجات خواجه عبدالله انصاری اینه که خدایا ما را دارا کن نه دانا. دانا علم داره، دانش داره، تو همین دیگه دارا معلومی دارد، ازا قلبش مطمئنه. الان ما مشکلاتمون تو دانشگاه و حوزه و مملکت دانایی، علمی که فراوانی که علمی که کشور رو اداره بکنه فراوان، ولی کرامت نیست. شما الان به دستگاه های قضایی که مراجعه بکنید صبح تا غروب این دادگستری ها پره، این پرونده ها مشکلشون بسیط الحقیقه یه مرون زده متعلقه نیست که اختلاف داشته باشن، که یا کیفیت تعمیر ایستگاه میر نیست که متخصصان فنی بدونن، که تمام محورهای اصلی این پرونده ها این الفبای دینه، یا اختلاف مجر و مستجره، یا بدفروشیه، یا کمفروشیه، یا گرانفروشیه، یا کل وعده است. یعنی همین الفبای دین، یعنی چیزایی که فضیل الغیه همه میدونیم دهده، همه میتونیم دلیلش هم برش اقراب بکنیم، آیاتش هم بکنیم، روادش هم بکنیم، هم از غیر متعرفین یعنی تا آیات دیگر. اگر در دولت اختلاسی هست، اگر در ملت اختلاسی هست، اگر عشوهی هست، اگر رشوهی هست، اینا مشکل علمی نیست، دانات و مملکت الا ماشاءالله دارا کم است، یعنی که معلوم داشته باشه، یعنی کسی باور بکنه گناه سنده. به این وجود بارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمود که من بنابر این نیست به علم غیب بین شما عمل بکنم، علم غیب در قیامت ظهور میشه. حالا گاهی البته برای اعجاز این کار میکنیم، ولی اینده ما عقضی بینکن بل ایمان و البینات بدانید اگر کسی بینه زوری، شاهد زوری، حرف خلافی در محکم من گفته و من برابر حرف خلاف او پرده پوشی کردم، اسرار رو بازگو نکردم و به سودی رو حب کردم و مالی رو از محکم برد، فکر انما قطعتون من النار رو میبرد. کسی اینو باور بکند میشه دارا، این معلوم رو دارد در جانش، نه دستش باکن. و اگه کسی در درسش بگه، کتاب بنویسه، مقاله بنویسه، رساله بنویسه، میشه دانا نه دارا. اینی که اون آقا با گرگر مناجات میگه خدایا ما را دارا کن نه دانا، اینا تو جاهلیت نبود که پشت کلیدی را ذات اقدس الله به داراها میده، فقط الله اعلم حیث یجعل رسالته. ما به کسان سمت بدیم که اگر هیچ کسی در دنیا او رو یاری نکنه و حرف خودش بزنه، یه وقتی بود که وجود باری پیغمبر بشمول این آیه بود، موظف بود، مأمور بود، مکلف بود. همون پیغمبر گرچه مؤمنین را باید به جهاد تشویق بکنی، هر روز مؤمنین علی القتال، اما لا تکلف الا نفسک، یعنی زیر این آسمان اگر احدی تو را یاری نشد تو با تنهای قیام بکنی. این آیه را خوندیم که همون یا ایها النبی لا تکلف الا نفسک، تو با افرادیه فرق میکنی. حالا برتر شده قهره اونو ونسرو آلهت هم دیگه تو باشه، ما اینا میدونیم. شما میگید پیغمبری یعنی پست و سمت کلیدی خدا به شما میده، او شدنی نیست. برای که شما یه مختصر ادگیرتون آمده شدید یا بلعن در آمدید یا سامری، شما میخواد در نبوت به شما داده بشه؟ الله اعلم و حیثی از روی سالتون. خب میونه اشکال سوم که چجور خدا که نادر خدایی که شما میگید نادیدنیست و ماورای طبیعت است و لا تدرک الابصار است، اینا چجور با بشر حرف میزنه، اونو در پایان سوره مبارکه شورا مشخص کرده است. فرمود به این که حرفهای ذات اقدس اله با فرستادهاش چندین درجه دارد. آیه 51 سوره مبارکه شورا اینه که وما کان لبشر ان یکلمه الله الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنه ما یشاء انه علی حکیم. این سه تا اشکال حساب شده، نه سه تا جواب. بقیه دیگه اشکال نیست. بقیه شما میگید اگر نیامده بود تعجبه. این آیه قبلا بحث شد، بحث تفصیلیش هم بخواست خدا تو سوره شورا قاعد آمد که وحی الهی یعنی چه، انهای وحی چیه، درجات وحی چیه، گیرندگان وحی چند قسمن. این که نیست که ذات اقدس اله مرئی باشه یا مثلا معاذالله با هنگره سخن بگوید، نه، الفاظ ایجاد میکند، حروف ایجاد میکند و مانندگان و انبیا از سرا وحی را از ذات اقدس اله دریافت کنند. والحمدلله رب العالمین.